9:30 است. با جعفر پاکزاد صحبت میکنیم، خبرنگار خانواده و جامعه که پشت خط ارتباطی برنامه خانه و خانواده است. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما سرکار خانم علی‌آبا، سلام بر مردم عزیز ایران. امروز هم در خدمتتون هستیم، با دست پر اومدیم خدمتتون.
خیلی هم عالی،
زنده باشین.
بریم سراغ سبد خریدتون.
عرضم به خدمتتون که همونطور که میدونید فصل سرما و این بازار داغ آنفولانزا و وایسن آنفولانزا، یک خبر خوب میخواییم بدیم که آقای دکتر وحید قبادی دانا دادن، رئیس سازمان بهسازی کشور، درباره واکسن رایگان آنفولانزا که برای بعضی از افراد قرار تجویز بشه و در اختیارشون قرار بگیره. آقای قبادی دانا اعلام کردن که واکسن رایگان آنفولانزا به پرسنل و سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی، مریضان جسمی حرکتی ذهنی و بیماران روانی منظم و کودکان دارای سرپرست غیر مؤثر در مراکز شبانه روزی تحویل داده میشه و به صورت رایگان تحویل داده میشه. این اولا خبر خوب. دوم که بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی بحث ازدواج در این روزها مقوله‌ای هستش که با شرایطی که الان وجود داره خب مقوله بسیار مهمی هستش. خبر خوب میخواییم بدیم که آقای اکبر افتخاری مدیر عامل صندوق بازنشستگان کشوری اعلام کردن که 25 میلیون تومان وام ازدواج شده که میخوان در اختیار فرزند اول یا نوه طرف تجرفل بازنشستگان عزیز کشوری بدن. دوشنبه هفتم یعنی از امروز تا دو هفته میتونن برن در سامانه saba.srm.ir برای این وام ثبت نام بکنن. 60 ماه هست، یعنی با سرفازش هم که در حدود 5 سال هستش. انشالله که این وام رو بگیرم، به زخم زندگی بزنم و یه زندگی بسیار خوبی رو آغاز بکنن جوانهای عزیز کشورمون. خانم آلعباس
سرخدمتتون. متشکرم از شما آقای پاکزاد، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
آرزوی خوشبختی دارم برای همه عزیزان. خدا
نگهدار. فصل تازه با خانه و خانواده از رادیو ایران. همان رفیق قدیمی، این بار همرنگ پاییز و عاشقانه هایش. با شکلی تازه و حرف های نو با شما همراهیم، شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح، FM 90 مگاهرتز، خانه و خانواده.
میریم سراغ اون بخش دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده. با من بخون و صدای یکی از شنوندگان این برنامه.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
دست
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فردا برسون،
عاشق طرف پروانه شد،
شعله بکش جانانه شد.
عشق پدرم هرگز از دل مادرم بیرون نرفت. او عشق پدرم را به سر زندگی تابستان آشناییشان نگه داشته است. زندگی را پس داده تا این کار را بکند. گاهی روزهای زیادی فقط با هوا و آب زنده است. از آنجا که تنها گونه پیچیده حیات است که این کار را می کند، باید روی موجودی که او هست نامی گذاشت. دایی جولیان یک بار برایم گفت که آلبرتو جاکوماتی نقاش و مجسمه ساز می گوید گاهی برای نقاشی یک صورت باید از خیر کل اندام گذشت. برای نقاشی یک برگ باید منظره ای را فدا کرد. ممکن است در ابتدا به نظر برسد داری خودت را محدود می کنی، اما بعد از مدتی می فهمی با داشتن نیم سانت از چیزی بیشتر احتمال دارد احساس خاص از این جهان را حفظ کنی تا که وانمود کنی تمام آسمان را به تصویر می‌کشی. انتخاب مادرم یک صورت یا یک برگ نبود، انتخاب او پدرم بود و برای حفظ یک احساس خاص دنیا را فدا می‌کرد. متنی که براتون خوندم بخش کوتاهی بود از کتاب زیبای تاریخ عشق اثر نیکل کراوس. امیدوارم این کتاب را بخونید و لذت ببرید.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 9:35 دقیقه. امروز درباره دلیل خریدهای غیر ضروری و مدیریت این خریدها با کمک آقای دکتر افشین گلستان، دکترای توسعه کسب و کار و استاد دانشگاه صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که اگر تجربه‌ای در این باره دارید و یا خریدهایی از این دست انجام میدید با ما صحبت بکنید. میشنویم و میخونیم پیامک ها و تلفن های شما رو. البته تلفن ها رو میشنویم، پیامک هاتون رو میخونیم.
مادر من 6 تا بچه رو بزرگ کرد، یه تیکاش 2 تا کاسه با یه سینی. تو سینی هم میوه میداشت جلو مهمون، هم برنج توش پاک میکرد، هم توش چایی میوورد، همه کاری میکرد. خدا شایده 6 تا بچه همه مهندس و دکتر. خود بنده تو خونم، خانومم فقط 3 تا بوفه بلور جمع کرده که سالی یه دفعه مصرف نمیشه. تمام این جنسایی که توی خونه هست 99% اضافه است، 1% مصرف میشه. اینه که اگه ما بتونیم این فرهنگ رو تو مردم جا بندازیم که بابا این وسایل رو بهینه استفاده کنیم، اضافه جمع کردنش جز جا گرفتن و جز هزینه چیز دیگه نداره. کاشفی هستم از تهران.
خب خیلی نکته خوب و ضروری رو گفتید آقای کاشفی. در خونه بعضی از ماها اونقدر از این لوازم پیدا میشه یا کاسه های کریستال آنچنانی که روی میز هست و فقط میترسیم که یکی تنش بخوره بیفته بشکنه و هیچ وقت هم به درد نمیخوره. سلام، میخواستم از آقای دکتر گلستان یه مشاوره بگیرم، چیکار کنم که دخل و خرجم با هم بخونه؟
من ذاتاً بلخرج نیستم و سعی میکنم اگه پولی هم داشته باشم در یه جای مفیدی خرجش کنم. اهل بلخرجی و اهل بلز و بپاش نیستم.
گفتن سلام، من اعتیاد پیدا کردم به خرید کردن، هر روز باید خرید کنم و این حال منو بد میکنه، لطفاً بگید باید چی کار کنم. 939-366.
اگر خرید زیاد میکنیم خوب، به خاطر اینه که هر روز یه قیمتی میگن و قیمت ها میره بالا، مردم هم میترسن، مجبورن که خرید اضافه داشته باشن. به خاطر همینه که هم اسراف میشه هم خرید اضافه، همینم که به اقتصاد مملکت ضرر میزنه. اینا ضرر رو زیان میزنن. حالا من امروز مثلا لوبیا رو میخرم 20 تومن، فردا میشه 25 تومن، پس خدا میگم بذار امروز بخرم باشه، فردا این هزینه زیاد رو نکنم.
سلام آقای دکتر، بعضی وقتا که من حالم بده فکر میکنم فقط باید برم خرید کنم تا حالم خوب باشه. باور کنید حقوق آنچنانی هم ندارم، جزو قشر ضعیف هستم، اما وقتی میرم توی یه مرکز خرید میگردم، حتی اگر یه دونه کش سر بخرم حالم خوب میشه. 916-312.
یه باور غلطی تو خانواده من هست، اونم اینه که همیشه یه کالایی تو سبد خریدمان هست که اصلا تو طول سال که چه عرض کنم 10 سال یک بارم به درد من نمیخوره. فقط بر این باوریم که یه روزی یه جایی به کارمان میاد. متشکرم، مصطفی هم از همه با.
گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوب خانه و خانواده. خانم العباس همیشه تلفظ میکنن نکات به کسره حرف نون، در صورتی که نکات به ضم نون درسته. لطفا بفرمایید کدام صحیحه. متشکرم از اینکه اینقدر دقیق برنامه رو گوش میکنید. شما یه رجوع بکنید به فرهنگ معین. باز هم اگر نکته ای بود من در خدمت شما هستم.
طبق آموزه های دینی ما اصلاح و تبذیر از گناهان بزرگ است که خداوند در قرآن کل و بشر بود بلا تسره و انه الله یحب المصرفین. خدا وقتی که کسی که اصلاح میکند دوست ندارد، پس از گناهان بزرگ است. و یک مصداقش خرید اضافی است که شاید در طول عمر از آن حتی یک بارم استفاده نمی کنیم. به این ترتیب اگر صرف جو باشیم و قناعت کنیم، نیازمند نخواهیم شد.
آقای محسن ابراهیمی از شهر اصغرآباد خمینی شهر، متشکرم از محبتی که به برنامه خانه و خانواده و بنده دارید. گفتن واقعا بحث امروزتون هم خیلی جذاب و مفیده. سپاس از همه شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب میکنید. یه دوست دیگه هم با شماره 992-383 گفتن که خیلی سخت نگیرید، بالاخره این روزا باید بگذره و این پولام باید خرج بشه. بعد خودشون گفتن البته اگر پولی بود.
زندگی رو سخت نگیر، زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدون، وقتی خوشبختی غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فرداست. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشناس. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض دنده ساعت رو، به خند زمان یه جوری نگه دار نگه دار. ریتم زندگی شادیه، هیجان و اشتیاق، تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق. تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه، دنیا با ما سازگاره. ریتم این زندگی شیرینه، چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمان و یه جوری نگه دار نگه دار.
این هم ترانه ای از مرداد یکتا که تقدیم شما شد. از برنامه خانه و خانواده رسیدیم به 9:43 دقیقه. بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون دکتر افشین گلستان و سوالایی که شما داشتید. سعید سلیمی هم آقای دکتر از ربات کریم به شما سلام رسوندن و گفتن یه اصل ساده در خرید رو من همیشه رعایت میکنم، وقتی گرسنه‌ام هیچ وقت به خرید نمیرم. خب در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ببینید دوستان، فرض کنید که دو تا تیم فوتبال قراره با هم بازی کنن. وظیفه هر کدوم از سرمربی ها اول اینه که تیم حریف رو خوب آنالیز کنه و بعد به تیم خودش هم بپردازه و بر اساس ویژگی های تیم حریف و نقاط قوتی که اونها دارن و تاکتیک نهایی که انتخاب میکنن، ما بتونیم ویژگی برای خودمون و تاکتیکی ایجاد کنیم که بتونیم تو اون رقابت برنده باشیم. کاری که پرسپولیس دیروز کردن و بهشون هم تبریک میگم.
بله.
حالا تو بازی خرید و فروش هم داستان همینه. من وقتی در نقش خریدار وارد گود میشم، باید بتونم تاکتیک های فروشنده رو پیش بینی کنم. من بخشش رو تو این محدوده زمانی کوتاهی که در اختیارمون هست میخوام الان توضیح بدم که بدونید شما باید چه گاردی رو بگیرید، چه شکلی از خودتون محافظت کنید که در نهایت بتونید نتیجه بهتری رو بگیرید. مثلا تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما یک چیزی رو طراحی می‌کنیم به نام کاستامر جرنی یا سفر مشتری. میگم مشتری میاد داخل، از دم در ما باید هدایتش کنیم که حتی از کدوم راهروها بچرخه. اگه از راهروی برعکس بره ممکنه خرید نکنه، ما باید اونو هدایت کنیم. شما مثلا هیچ وقت نمیبینید قسمت پروتئینی دم در ورودی یک فروشگاه زنجیره‌ای باشه. بله. دیدید تا حالا؟
نه.
اصلا امکان پذیر نیست. همیشه معمولا چیزهای کوچولو و جذاب که شما بتونید تو اولین ورودتون شروع کنید به خرید کردن و اونقدر اعداد کوچیک باشه که شما محاسبه گری نکنید. مثلا 500 هزار تومان گذاشتید برای خرید امروز این ماه که آمدید انتخاب کنید، ناخودآگاه این مثلا 7000 تومانی برمی‌دارید، ولی اگه پروتئینی اونجا بود یه دفعه خود پوله تموم میشه. پس شما تو اون ورود هیچ وقت این تجربه رو نمیپذیرید. و این سفر مشتری یعنی کانال‌هایی که شما ازش عبور کنید، رنگ‌هایی که می‌بینید، چیدمان‌هایی که می‌بینید.
عملاً برای من مشتری از همون ورود فروشگاه ورودیه طراحی شده که چیکار بکنم، مهندسی شده.
خیلی بیش از اون چیزی که شما فکر کنید داره هزینه میشه که در نهایت شما به یک نقطه به نام خرید برسید که این فی نفسه بد نیست، ولی ما میتونیم ازش آسیب ببینیم. که حالا من اینا رو گوشزد خواهم کرد و راه حلش رو بهتون میگم، چون ما همش داریم آنالیز رو میگیم.
بله، بریم سراغ راه حل. چون آقای دکتر، من خودم یک بار این تجربه رو داشتم و خیلی هم برام عجیب بود. برای خرید 4 قلم ضروری وارد فروشگاه شدم و بعد وقتی اومدم بیرون و پرداخت کردم خرید هامو، کلی با خودم درگیر بودم که تو اومدی 4 قلم چیزی رو بخری که واقعا نیاز بود، چرا این همه خرید بی خودی انجام دادی و تا ته برج باید چی کار بکنی؟
یه رازی رو من بهتون میگم، لطفاً یه گوشه بنویسید رو کاغذ و بعد این راز رو بارها و بارها بهش مراجعه کنید و بررسی کنید مجدد. همه آدم‌های روی کره زمین با احساسشون خرید میکنن، ولی منطقشون رو توجیه میکنن، آخرش میگن من منطقی خرید کردم. مامان بزرگی الان زنگ زده بود،
بله،
میگفتش که من میرم لوبیا بگیرم، بعد به این نتیجه میرسم که بیشتر بگیرم، بعدن که الان 20 تومانی میشه 25 تومن. یعنی در واقع احساسی خرید رو انجام دادیم و منطقمون رو توجیه میکنیم که از تورم جلوی کیلوی 5000 تومان، ولی واقعیت اینه که همه داریم خرید میکنیم، قاعدتا کمبود به وجود میاد و در نهایت گرون میشه. یا مثلا این تکنیکا رو دقت کنید، جزیره میرید وارد یک هایپرمارکت بزرگ میشید، یک بخشی رو به عنوان یه جزیره درست کردن، حالا با عناوین مختلف، که اونجا شما میبینید کالاهایی با تخفیفای بسیار چشمگیر. حس میکنید نخرید بازنده اید و بخرید خیلی برنده اید. خب همیشه ما بین دو گزینه بازنده بودن و برنده بودن، برنده بودن رو انتخاب میکنیم. یا مثلا یک بطری از یک شوینده خاص که یه تیکه از اون بطری تو قسمت بالاییش رنگش عوض شده و بالا خورده 25% رایگان.
بله بله،
شما حس میکنید چقدر من برنده هستم بابت این خرید. یا مثلا 4 دستمال کاغذی با هم بسته‌بندی شدن، نوشته شده یک کدومش رایگان، مثلا 3 تاشو پول میدید یه دونش رایگان. چرا نمیای مثلا اگر فرض کنیم 3 تا 6000 تومنه 18000 تومن، بعد 4 تاشو میدیم 18 تومن، چرا نمیگیم 4 تا هر کدوم مثلا 4500؟ چون مشتری حس برد نمیکنه.
ولی اگر احساس کنی یه دونه رو مجانی خریده خیلی احساس خوبیه. دقیقاً
میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه بازی، اگر تو دقیقه 4 گل بزنیم و بعد یکیش تمام بشه، حس بیننده، حس تماشاچی، حس هوادار هیجان نیست. و اگه 0-0 باشه دقیقه 96 گل بزنی تا مدت ها این دقیقا همون گل دقیقه 96 شد. پس اینا طراحی شده. خب شما هم طراحی کن. چرا شما تو طراحی که طرف مقابل با اون هوشمندی انجام داده همینجوری چشم بسته وارد میشی؟ چطوری طراحی کنم؟ لطفا پیشنهاد بعدی، یه کار ساده انجام بدید، بودجه بندی کنید. بودجه بندی کنید. من وقتی دختر 10 سالم رو میخوام ببرم توی یک کتاب فروشی یا نوشت افزار، با اینکه دوست دارم تعداد بیشتری کتاب رو انتخاب کنه چون دیدم حتما میخونه، ولی میخوام یاد بگیره که توی یک چارچوب مالی تصمیم بگیره. از 1-2 روز قبل‌تر بهش میگم نیکا تو X تومن برای این تجربه‌ای که ما می‌خوایم پس فردا بریم برای خرید پول داری. بشین رو کاغذ برنامه ریزی کن. چند تاشو می‌خوای چسب بگیری برای کار دستی ساختن، چند تاشو می‌خوای مقوا بگیری، چند تومنش رو. چند تا خودکار و کاغذ لازم داری، چند تا کتاب می‌خوای بگیری، کتابا چقدر بودجه مصرف شه. کار سختی داره یه بچه 9 سال 10 سال این بله. اتفاق. ولی یاد می‌گیره که این چارچوب من نمی‌تونم ازش بیرون بزنم. تو دنیای واقعی وقتی ما پول نداریم دیگه نداریم دیگه. جالبه بدونید مصرف گرایی برای زمانی که ما ورشکسته شدیم اذیتمون نمیکنه، اتفاقا زمانی که زیاد پول داریم ما رو میبره دوباره ورشکسته میکنه. دوستی یه سوال پرسیده بود، نوشته بود که من اعتیاد به خرید دارم. خب اعتیاد به خریدتون رو اگر تو چارچوب یک بودجه بندی ببرید آسیب بهتون نمیزنه، ولی یه نکته میخوام بهتون بگم، با خودتون مبارزه هم نکنید. ایشون داره مینویسه، میگه من وقتی خیلی عصبی ام میرم یک چند طبقه یه پاساژ معروف رو میچرخم، یه کشمو هم بخرم راضی ام. خب برو این کارو بکن. ایرادی داره واقعا؟
نه در حد یه کشمو باشه.
حالا سعی کن هدفمند همون کشمو رو یکی از نیازها تو برنامه‌ریزی کنی. امروز تیشرت، فردا کشمو، بعد یه دفترچه یادداشت لازم داری. بعد می‌بینی مامانت که مثلا آخر این ماه تولدشه، اگه فلان چیزو براش بگی، یعنی خودت رو ببر که اقناع کنی. این خیلی اتفاق خوبیه.
این برنامه‌ریزی خریده خیلی مهمه.
برنامه‌ریزیه. یادتون باشه ما با احساس تصمیم میگیریم و بعد حمله میکنیم به منطقمون، توجیهش میکنیم. میخوام یه نشونه بهتون بدم. دیدید یه زمانهایی خیلی دودلید که یه چیزی رو بخرید یا نه، و بعد میرید با یکی نفر صحبت میکنید و اجازه نمیدید اون نظر بده، فقط با صدای بلند هی توجیهات رو متوالی میگید که این تصمیم درسته. این همون زمانیه که کاملا احساسی تصمیم گرفتید و فقط دارید منطقتون رو توجیه میکنید، وادارش میکنید که از شما پیروی کنه. یه نکته بسیار مهمی که باز پرسیدن این که دخل و خرج هم نمیخونه.
بله خیلی همون دوچاره این مسئله.
خب به این دخل و خرج نخوندن یعنی دو تا عددی که از هم کسر میشه دیگه. دخل اصطلاحاً یعنی میزان درآمد، خرج هم میزان هزینه، این دو تا کسر میشه، منفی میشه. حالا دو تا کار ما میتونیم بکنیم که من همیشه توصیه‌ام برای انجام هر دو توامان با همه. یکی این که دخل رو یعنی همون درآمد رو افزایش بدیم و دوم این که هزینه‌ها رو کنترل کنیم و متناسب سازی کنیم. این دوتا کنار همه. حالا یه ویژگی که تو سالهای اخیر هی داره افراطی‌تر هم میشه این که کمبود داریم برای دیده شدن. لطفاً رو همون کاغذی که یکی دو تا جمله رو بهتون پیشنهاد کردم جمله بعدی رو هم بنویسید. ثروتمندها چیزی رو میخرن که نیاز دارن.
عجب.
و فقرا چیزی رو میخرن که ثروتمند دیده بشن. به همین دلیل همیشه اونی که مشکلات مالی داره هی وضعیت بدتری پیدا میکنه. میخواد تیشرت بگیره، تیشرت رو خریده 12,000 تومان، بعد میره یه دونه بگ، یه دونه ساک دستی از فلان خیابون و پاساژ خیلی خاص میخره 30,000 تومان که اینو بذاره تو این که بعد زیبا دیده بشه، بگن تو پاساژ فلان خرید کردی، چون میخواد پولدار دیده شه. یک عینک تقلبی، یک لباس تقلبی که اینا چه اتفاقی میفته؟ همون لباس رو اگر اون آرم رو زده نشه مثلا 100,000 تومنه، تقلبیشو به شما میدن 250,000 تومن، ولی خب این تقلبی فلان برنده، پس ما 150,000 تومن چیزی رو دادیم که هیچی دریافت نمیکنیم. دوستان عزیزی که منو میشناسید و این شانس رو من دارم توی این 21 سال تدریس و مشاوره کنارتون بودم و منو دیدید و شناختید، من تا الان تو زندگیم لباس برند نخریدم. چون یه سوال همیشه هست که چقدر لباسات خوبه، من پدرم خیاطه و همیشه دوختم و از این کمتری پرداخت کردم.
خب این البته شانس شما بوده آقای.
نه خب این پدر من خیاط بودن.
یکی در خانواده خیاط باشه، چون من خواهر خیاط دارم این رو عرض میکنم، یکی در خانواده خیاط باشه اون خانواده خوشبخته.
ما در واقع میخوام بگم توی یه اتفاقی افتادیم که گاهی اوقات خودمون هم متوجهش نیستم. من اصلا نمیگم خرید بده، میگم خرید ناآگاهانه بده. جالب، خرید رو انجام دادیم، آمدیم به جایی که باش مشعوف باشیم حالمون بده، سرزنش میکنیم، خودخوری میکنیم، به خودمون در واقع نهیب میزنیم که چرا این تجربه رو برای خودم ایجادش کردم. پس یه راز رو من بهتون گفتم و اون هم راز بودجه بندی است. حالا تو این بودجه بندی چه چیزهایی نهفته است؟ فرقی نمیکنه کی هستید. من تو برنامه قبلم فکر کنم ماه قبل افتخار داشتم رادیو ایران بودم، این رو پیشنهاد کردم. فرقی نمیکنه کی هستید و چقدر درآمد دارید. هر جوری شده 15% از پولتون رو ذخیره کنید. نه به مفهوم اینکه زیر فرش بذارید. تبدیل کنید به یک چیزی که بهره ور باقی بمونه. ممکنه پول کمی دارید، آموزش ببین، یک کتاب بخر، بعدن تو رو گرون میکنه. بیشتر پول داری، ممکنه یه سکه در ماه کنار میذارید، ممکنه تو و سه تا خواهرت کنار هم یه دونه سکه رو با هم میگیرید و بعد کم کم خورد خورد اینها اتفاق بهتری میفته. یه نکته رو من بگم برای اون دوستی که دخل و خرجش نمیخونه، ما متاسفانه به نقشه اعتقاد نداریم، فقط مجری هستیم و اونهایی که برنده میشن اونهایی نیستن که بیشتر کار میکنن. ما سه گروه داریم، اونی که بیشتر کار میکنه پول کارگری رو میگیره، اونی که هوشمندانه کار میکنه پول مدیریت رو میگیره، اونی که پولدار میشه بیشتر هوشمندانه کار میکنه. سخت ولی هوشمندانه کار کنید که بیگاری نباشه. حالا پیشنهاد، مثلا طرف آمده یه مقداری از پولش رو به واسطه یه پیشنهادی که از یکی از کارشناس‌ها شنیده تبدیل کرده به مثلا طلا، بعد خودش هم توجیه میکنه، هم مهمونی باش میرم هم هر وقت هم بفروشم کلی سود میکنم. ولی واقعیت اینه که شما در لحظه‌ای که خرید همون لحظه بخواید برگردونید به همون فروشنده، کارمزدش رو
باید بدید.
اگر فقط کارمزد گرفته باشن از دست دادی. پس اگه واقعیت اینه که میخوای پیشرفت مالی کنی، امنیت و استقلال مالی برای خودت ایجاد کنی، این راهش نیست. راهش اینه که از همون آدم طلای آب شده بخری. حالا طلای آب شده خریدی، ما قرار شد سخت و هوشمندانه کار کنیم. طلای آب شده رو خریدی، تا اینجا نسبت به قبل یه گام جلویی. بریم گام سوم. من پیشنهاد کنم طلای آب شده رو نبر بذار تو گاف صندوق که هر شبم دوبار بیدارشی بگی نکنه بدزدنش. طلای آب شده رو به همون فروشنده اجاره بده، و البته یکی سه که بهش اطمینان دارید، و ما چند درصد ازش پول بگیر. حلال سالمه و عرف هم هست. الان تو بازار طلا فروش ها این اتفاق میفته، خودشون طلا رو به میزان آب شده به هم اجاره میدن و ویترین ها با همین روش پر میشه. پس چه اتفاقی افتاد؟ من در واقع پولم رو به جایی که تبدیل کنم به یه طلایی که گوشواره است و بعد در نهایت بهم آسیب مالی میزنه، تبدیلش کردم به طلای آب شده که بخشی از هزینه‌امو در لحظه پوشوندم، و بعد به جایی که ببرم تو خونه بذارم که بخوام کنترلش کنم، مثلا یک سال بعد که میخوام بفروشم، اگه فرض کنین 10 گرم طلا خریدم، 10 گرم دارم دیگه، حالا میسپرمش به یه نفر آدم قابل اعتماد، 10 گرم طلای منو میگیره، یک سال بعدم 10 گرم طلا رو پس میده، برای یک سال هم اجاره اون طلا رو ازش میگیرم. این میشه سخت هوشمندانه کار کردن. چرا میگم سخت؟ چون قاعدتا شما میتونید این طلا رو نخرید و به جاش یه لباس بخرید، به جاش تفریح برید، به جاش رستوران برید و وضعیت مالی بهتری به لحاظ ظاهری از طرف تایید اجتماعی تجربه کنید. پس اینجا سختی کشیدید ولی هوشمندی کردید، نه فقط ذهنمون رو میبریم تو دو تا چهار تایی که به نفع ما نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر افشین گلستان. یکی از دوستان آقای مجید محمودی از شهر برزنه هم بسیار تشکر کردن و گفتن چقدر خوبه که هفته یک بار این موضوع رو دربارش صحبت بکنیم. با توجه به وضعیت اقتصادی این گونه موضوع ها خیلی به درد مردم میخوره. متشکرم از حضور شما آقای دکتر و همینطور شما شنوندگان ارجمند که تا پایان راه برنامه امروز همراه ما بودید. تا فردا همراه با آقای دکتر افشین گلستان با شما خداحافظی میکنم.